و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در این فصلی که تتمه ای از ترجمه شرحش که اشعاریست از فصل عیسوی فصوص الحکم باقی مونده، سخن در این بود و بحث در این بود که چگونه ایجاد صورت گرفته، یعنی چطور شد که موجودات اعیان از مرحله علم به مرحله عین در آمده. یعنی به مرتبه مظاهر خارجی موجودات خارجی رسیدن. این چجوری شد؟ خلاصه اون چه گفته شد این بود که با تجلی فیض اقدس که تجلی ذات است، به ذات در مقام اسما و صفات سه چیز متحقق شد، تحقق پیدا کرد. یکی خود اسما و صفات، دیگری مظاهر اسما و صفات، مظاهر علمی اسما و صفات که اعیان ثابته باشن، و سوم قابلیات و استعدادات اعیان ثابته، یعنی هر عین ثابتی یک استعداد و قابلیتی داره. خب اینها با تجلی فیض اقدس تحقق پیدا کرده. آن یکی جودش گدا آرد پدید، این اعیان ثابته با استعدادات و قابلیات و ظرفیت هاشون تحقق پیدا کردن، منتها در عالم علم، در مرحله علم حق، نه در عالم عین و خارج. خب حالا چطور شد که اینها به مرحله خارج در آمدن، به مرحله عین آمدن؟ یعنی اسما و صفات آمدن به خارج. البته اسما و صفات مستقیم که نمیان به خارج، از طریق اعیان ثابته. یعنی اسما و صفات ظهور در اعیان ثابته دارن، اعیان ثابته به منصه بروز و ظهور خارجی میرسن، اون وقت موجودات خارجی، مظاهر خارجی تحقق پیدا بکن. چطوری شد آمد؟ دو چیز باعث شد، دو چیز دست به دست هم دادن تا اینکه این اعیان به خارج آمدن، ظهور خارجی پیدا کردن. یکی محبت ذاتیه، به این بیان که ادراک ذات نسبت به ذات و کمالات ذات موجب محبت ذات به ذات شد. و من احب شیئا احب آثاره، و محبت ذات به ذات موجب محبت ذات به آثار شد. این از یک سو. از سوی دیگر مقتضای کمال اسمایی. حالا در بحث امروز یکی از نکته هایی که روش تکیه خواهیم کرد و دست روش خواهیم گذاشت و تمرکز خواهیم کرد روش همینه. ببینید، زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. وقتی یک واژه اضافه میشه به همون اندازه بار معنایی افزوده میشه. ما در عبارتی که خوندیم از شر و همچنین حالا در عبارت فصل بعدی که خواهیم رسید در شر، مقتضای کمال اسمایی میگیم، نه خود کمال اسمایی. یعنی آدم اگر دقت نکنه و بخواد با سرعت عبور بکنه، یه وقت ممکنه این مقتضای کمال اسمایی با کمال اسمایی اشتباه بگیره، که قبلا کمال اسمایی توضیح داده شد که کمال اسمایی عبارت بود از ادراکی که ذات نسبت به خود اسما داره، نه مقتضای کمال اسمایی. یعنی اون کمال اسمایی که جلوتر معنا کردیم، اون اقتضا می کند که اسما ظهور و بروز خارجی پیدا بکنند. اون اقتضا و علیت پیدا میکنه برای که اسما ظهور بروز خارجی پیدا کنه. اعیان ثابته با زبان استعداد و قابلیتی که دارن، که استعدادات و قابلیت اعیان ثابته یکی از سه چیزی بود که پیدایشش نتیجه تجلی فیض اقدس بود. در عبارت باز شرح گذشته همین فصل که حالا تتمش باقی مونده، شرح مقداری که خوندیم داشت که به علا مقتضا اسئلتهم به السنت الاستعدادات و القابلیات الاقدسیه. اعیان ثابته به زبان استعداد، به زبان قابلیت، به زبان ظرفیت، اینها تقاضای ظهور و بروز خارجی داشتن از حق تبارک و تعالی. کل یوم هو فی شأن، که از طرف حق تبارک و تعالی این پیرو یسأله من فی السماوات و الارض، یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. از اون طرف اعیان به زبان استعداد و قابلیت تقاضای وجود خارجی داشتن، حق تبارک و تعالی تقاضای اونها رو پاسخ مثبت فرمود، کل یوم هو فی شأن دست به کار ایجاد شد و اینجوری بود که اعیان به منصه ظهور و بروز خارجی رسیدن با تجلی فیض مقدس، که تجلی فیض مقدس تجلی ذات است با اسما و صفات در موطن خارج، در مرحله خارج. برون زد خیمه زغلیم تقدس، تجلی کرد بر آفاق و انفس با تجلی فیض مقدس، که آن یکی جودش گدا آرد پدید، این فیض اقدس، وان دگر بخشد گدایان را مزید، این هم فیض مقدسه که همون اعیان ثابتر میاره به خارج. میاره به خارج نه اینکه یعنی موطن علم رو ترک کنن بپرن از اون بالا به خارج، بیفتن تو خارج، نه، با تحفظ مرتبه خودشون زور بروز در خارج پیدا کردن. اون وقت این تجلی فیض مقدس رو بهش نفس رحمانی میگن. چه چرا تجلی فیض مقدس بهش نفس رحمانی گفته میشه؟ دو تا وجه ذکر شد. وجه اول این بود که همانطور که از برخورد نفس انسان به مخارج حروف، به مقاطع حروف، حروف پیدا میشه، وجود پیدا میکنه، از برخورد تجلی فیض مقدس به اعیان و ماهیات موجودات خارجی پیدا شده. این یک وجه. وجه دوم این استش که همانطور که نفس مهموم و مغموم، شخص غم دیده، نفسی که میکشه، آهی که میکشه، باعث تنفیس کرب و غم و اندوه از او میشه، یعنی باعث میشه که رفع غم و اندوه ازش بشه، با تجلی فیض مقدس تنفیس کرب شد، رفع غم و اندوه شد از اسما و صفات، گویا اسما و صفات سر به زانوی غم گذاشته بودند. یعنی میخواستن ظهور بروز خارجی پیدا بکنن. با تجلی فیض مقدس تنفیس کرب شد ازشون، رفع غم و اندوه شد ازشون. اینم وجه دوم و مناسبت دوم درباره این که تجلی فیض مقدس رو بهش نفس رحمانی میگن. حالا در زمینه همین وجه مناسبت دوم شارع یک عبارتی رو از ابن عربی در فصل عیسوی از کتاب فصوص الحکمش نقل کرده که اون عبارت منتهی میشه به چند تا شعر که حالا ما تا سر اون اشعار رو و ابیات رو ترجمه کردیم، الان باقی مونده از شرح این فصل همون اشعاری که در اون عبارت محی‌الدین در فصل عیسوی هست که اون اشعار رو ترجمه خواهیم کرد. در فصل بعد بحث راجع به اینه که نتیجه تجلی فیض مقدس پیدایش موجودات خارجی است با ترتیبی که بین موجودات خارجی است. این بحث فصل بعدی است که الان داریم شروع میکنیم. نتیجه تجلی فیض مقدس عبارت است از پیدایش موجودات خارجیه با نظام خاص و مراتب خاصی که دارن، و اون نظام خاص و مراتب خاص به این صورت است که اول عالم ارواح و مجردات تامه ایجاد شد، بعد عالم مثال و بعد عالم طبیعت، عالم اجسام. یک مطلبی در متن مصنف دارن و اون اینه که ظهور جود یا ظهور وجود که حالا جود باشه یا وجود باشه، این در مرتبه خارج بیشتر است از مرتبه علم، مرتبه اسماء و صفات، مرتبه واحدیت، مرتبه ذات، حالا هر جور تعبیر بکنیم که الان توضیح خواهم داد اینا روشن‌تر میشه که چرا چند گونه تعبیر میکنیم. و باز در مراتب خارج هر چی رو به پایین تر میایم ظهور جود و وجود قوی تر میشه، اتم میشه، بیشتر میشه. این چرا؟ ظهور جود در فیض مقدس، در مرحله فیض مقدس بیشتر است از ظهور جود در مرحله فیض اقدس، یعنی اون جودی که وان یکی آرد گدایان را مزید، این بیشتر از اون جودی که آن یکی جودش گدا آرد پدید. چرا؟ یا ظهور وجود در این مرحله از ظهور وجود در اون مرحله بالاتره. این به خاطر امتیاز عینی و خارجی است که موجودات در مرحله فیض مقدس و خارج پیدا می کنند. البته بر حسب اعتبار دیگه، یعنی اینجوری اعتبار میشن موجودات در اون مرحله، در اون مرحله که امتیاز عینی و خارجی پیدا میکنن از ذات. در مرحله علم اشیاء امتیاز علمی داشتن، اما امتیاز عینی که نداشتن، امتیاز خارجی که نداشتن. لذا ظهور جود در مرحله فیض مقدس قوی تره، بالاتر، یا ظهور وجود. و هرچه در مراتب خارجم رو به مرتبه پایین میه، یعنی عالم اجسام، عالم طبیعت، باز ظهور جود و وجود قوی تر میشه، بالاتر میشه، بیشتر میشه. چرا؟ چون وجود موجود به مرحله محسوس بودن میرسه در مرتبه عالم اجسام، عالم جسم. وجود موجود به مرتبه میرسه که محسوس میشه، یعنی قابل ادراک با حواس میشه. خب پس بنابراین با فیض مقدس، نتیجه فیض مقدس پیدایش موجودات خارجی است با مراتبی که دارن، که اون مراتب عبارت باشن از عالم ارواح، مجردات تامه، یعنی عالم مثال و عالم اجسام. در مرتبه عالم اجسام با وجود محدد جهات که فلک الافلاک باشه، فلک نهم باشه، که عرش جسمانی حقه، با وجود او دیگه ایجاد در خارج تمام میشه، پایان میپذیره. چون فلک الافلاک فلک نهم احاطه به تمام اجسام داره، محیط به تمام اجسامه و مظهر عرش جسمانی حقه. این که در قرآن کریم هست که الرحمن علی العرش استوا، یعنی خداوند استیلاء بر عرش داره، مظهر عرش جسمانی، عرش در محدوده عالم اجسام، همین فلک الافلاک فلک نهمه که محدد جهات بهش میگن، به خاطر این که جهات اصلی که دو تا جهت است، جهت فوق و جهت تحت، این با فلک الافلاک تعیین میشه. جهات غیر متناهیان منحصر به ششتا هم نیستن. این ششتا جهتی که معروف از شهریست پرکرشمه و خوبان ز شش جهت، چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم که حافظ میگه. ولیکن جهات اصلی در میان جهات دو تا جهت بیشتر نیست، جهت فوق است و جهت تحت. اینا جهات اصلی هست، یعنی هیچ وقت تغییر نمی کنن، برخلاف سایر جهات که تغییر می کنن. جهت فوق سطح محدب فلک الافلاکه، جهت تحت مرکز عالم جسمه، یعنی دورترین نقطه به سطح محدب فلک الافلاک که میشه مرکز عالم جسم، که زمین باشه یا مرکز زمین باشه بنابر هیئت قدیم. این دو تا جهت هیچگاه تغییر نمی کنه برخلاف سایر جهات. ببینید الان که ما ایستادیم، طرف سرمون جهت فوقه چون رو به سطح محدب فلک الافلاکه، جهت پاهامونم جهت تحت چون رو به زمین یا مرکز زمینه. خب حالا اگر انسانی رو واژگون کنن، ولو ترائز المجرمون ناکس روحوسه، اگر یه انسانی رو آویزان بکنن، واژگونش بکنن، اینجوری نیست که جهت فوق و تحت عوض بشه. در اون صورت طرف پاهاش باز جهت فوقه چون رو به سطح محدب فلک و الافلاکه، و جهت سرش رو به تحته چون رو به زمین یا مرکز زمینه. ولی یمین و یسار اینجوری نیست، یمین و یسار با یه چرخش جاشون با هم عوض میشه، یا امام و خلف، قدام و ورا، اینا با یک چرخش جاشون با هم عوض میشه. چون در عبارت محدد جهات گفته بود، خب این البته یک بحثیست مربوط به فلکیات و در حدی که حالا اینجا معنای کلمه روشن بشه توضیح عرض کردم. خب حالا این مراتبی که موجودات در خارج دارن، باز هر کدام از خود این مراتب، باز مراتبی دارن. مثلا عالم ارواح، مرتبه ارواح شامل عقول مجرده میشه، شامل نفوس فلکیه میشه و شامل ارواح بشری هم میشه. حالا از باب مثال فعلا اینا بعدن در عبارت شارع شرح داده میشه. بعدم در پایان عبارت متن این فصل مصنف تفصیل بیشتر رو در این باره ارجاع میده به کتب حکمی و فلسفی خودش، احاله میکنه به کتابهای فلسفی خودش. حالا اون چه که از عبارت شر رو امروز خواهیم رسید ترجمه کنیم، تطبیق کنیم، به نظر میرسه که چند تا نقطه، چند تا مطلب رو باید توضیح بدیم و تذکر بدیم تا اون جایی که حالا از عبارت شر خواهیم رسید و خواهیم خوند. مطلب اول، این است که تجلی فیض اقدس مقتضای کمال ذاتی است و تجلی فیض مقدس مقتضای کمال اسمایی است. این مقتضاها را توجه داشته باشید. یعنی تجلی فیض اقدس رو کمال ذاتی اقتضا داره، تجلی فیض مقدس رو کمال اسمایی اقتضا داره. روی این کلمه های مقتضا عنایت کنید. معنای کمال ذاتی و کمال اسمایی سابقاً گذشت. کمال ذاتی عبارت بود از ادراک ذات به جوری که تمام کمالات، همه چیز در ذات مشاهده بشه، دیده بشه. این کمال ذاتی. کمال اسمایی ادراک خود کمالات ذات بود. کمال ذاتی ادراک ذات بود به جوری که همه کمالات، همه چیز در ذات مشاهده بشه. ادراک خود کمالات میشد کمال اسمایی. کمال ذاتی اقتضا میکند تجلی فیض اقدس، یعنی اون ادراک ذات به جوری که همه چیز در ذات مشاهده بشه، اون اقتضا می کند تجلی ذات را با ذات در مرحله اسما و صفات، که در نتیجه اسما و صفات پیدا بشن، اعیان پیدا بشن، استعداداتشون پیدا بشه. کمال اسمایی اقتضا می کند تجلی فیض مقدس، یعنی باز ادراک خود اسما این اقتضا می کند تجلی ذات رو با اسما در مرحله خارج. این یه نکته که باید برجسته بشه و باید مورد توجه در عبارت شارع قرار بگیره. نکته دوم، این است که در این عبارت شارع تا اون جایی که خونده خواهد شد، تعین اول که گفته میشه، این یک دامنه گسترده‌ای داره، یک ذیل وسیعی داره، نه که یک ذیل وسیعی داره، یه صدر و ذیل وسیعی داره، یه دامنه گسترده‌ای داره. یادتون هست سابق که گفته می شد اولین تعینی که هویت مطلقه پیدا می کنه وحدت حقیقی است، بعد نسبت علمی است، یعنی بعد از تعین وحدت حقیقیه که ذات واحد است به وحدت حقیقیه، نسبت علمیه پیدا می شد که ادراک ذات نسبت به ذات و کمالات ذات باشه. بعد از نسبت علمیه اسماء اول پیدا می شد که 4 تا اسم بودن. اسماء اول 4 تا اسم بودن. که اون اسماء اول مفاتیح غیب اسماء بودن. به این معنا که بعد از اونا نوبت میرسید به بقیه اسماء. اینا قبلا گفته شد دیگه. این تعین اولی که در عبارت شعر گفته میشه چه در این فصل جدید که حالا میخونیم تا اون مقداری که از عبارت شعر میخونی، چه در شعر فصل قبلی. یادتون هست در شعر فصل قبلی گفته شد که تعین اول جامع مرتبه احدیت و واحدیت. این تعین اول که گفته میشه با این دامن است، نه خصوص تعین به وحدت حقیقیه. این تعین اول با این دامن است در مقابل تعین و تجلی فیض مقدس که نفس رحمانی باشه. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که در تعین اول، در مرحله تعین اول یا تعین جلائی یا تجلی فیض اقدس، هر چه دلت میخواد تعبیر کن، چون بنا شد تعین اول یک دامنه گسترده داشته باشه. در مرحله تعین اول، تعین جلائی، چون جلا همون تجلی فیض اقدس، تجلی فیض اقدس، در این مرحله وجود حقیقی غلبه داره، وحدت غلبه داره، یه سری احکام، احکام تکوینی ها نه احکام تشریعی، در این مرحله غالبه. یکی وجود حقیقی، یکی وحدت. اون وقت بعد نتیجه غلبه اینها مغلوب شدن چی میشه؟ مغلوب شدن وجود ظاهری و تعینات کثیره و کثرت، چون آخه تعینات در این مرحله امتیاز مصداقی که ندارن از ذات، وجود حقیقی که مال ذاته در این مرحله غالبه، وحدت هم در این مرحله غالب. خب بعد میام به تعیین فیض مقدس. در مرحله تعیین ثانی یعنی تعیین فیض مقدس برعکسه. یعنی چه برعکسه؟ یعنی احکام غالب وجود ظاهری است که در ظاهر یعنی به نظر میرسد، اینجور مینماید که این تعینات کثیره وجود دارند، وجود ظاهری، کثرت، تعینات کثیره، کثرت، اینا غالبه. و از اون طرف وجود حقیقی که مربوط به ذات میشه، مال ذاته و وحدت، کمرنگ میشه. اینم معنای جمله‌ای که بعضیا گفتن که باطن خلق ظاهر حق، باطن خلق ظاهر حق و ظاهر خلق باطن حق. این معناش همینه، همین غالب و مغلوب شدن این احکام در این دو مرتبه که گفتیم. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. شعرون الکلو یا فلکلو، این در شرح فصوص قیصری از صفحه 337 تا 339 آدرس این اشعار. الکلو فی عین نفس کذو فی ذات الغلط، غلط به معنی ظلمت آخر لیل، تاریکی آخر شب. یعنی تمام موجودات خارجیه فی عین نفس، اینها همه در وجود همون نفس رحمانی و تجلی فیض مقدس جمع، اینا همه درونن. کذو فی ذات الغلط، مثل نوری که در ظلمت آخر شب است. که این نور از همون ظلمت آخر شب در میاد. اینجوری هم موجودات در نفس رحمانی موجوده. وَالْعِلْمُ بِالْبُرْهَانِ فِي فَلْخِ النَّهَارِ لِمَنْ نَعَسْ، این مطالب، یعنی میخوان بگن یه مطالب کشفی است، علم با برهان. فی فلخ النهار، فلخ یعنی آخر، در آخر روز. چرا؟ چون الان آخر الزمان است و آخر دوران ختمیه و محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است که حقایق به ما لا مزید علی و معارف به ما لا مزید علی کشف شده، تبیین شده. در آیات، در روایات، در کلمات بزرگان. و حالا کسی در این فضا به جای کشف دنبال برهان باشه، علم به وسیله برهان در آخر روز لمن نعت، برای کسیست که چرت میزنه، برای کسیست که خوابیده. سیر الذی قد قلته رؤیا یدل علی النفس، یعنی اهل برهان اون چرا که من گفتم که یک مطالبی است که کشف می‌طلبد، این اهل برهان مطالب کشفی که من گفتم اینها رو می‌بیند رویا، اینا رو خواب می‌بینه که یدل علی النفس، که تعبیرش همین نفس رحمانی است و این چیزی که من گفتم. فَيُرِيهُ مِنْ كُلِّ غَمْ مِنْ فِي تَلَاوَتِهِ عَبَسْ، این غم دو تیکه میشه، یه تیکش میفته مصرع اول، یکی هم مصرع دوم، لااقل در عبارت غم دو تیکه بشه. فَيُرِيهُ مِنْ كُلِّ غَمْ مِنْ فی تلاوتهی عبث، یعنی اهل برهان موجب راحتی و آسایش او میشه از غم و اندوه جهل به حقایق. کدام غم؟ چی موجب راحتی او میشه؟ همون برهان، یعنی برهان راحت میکنه اهل برهان را از هر غمی و اندوهی که غم جهل باشه، جهل به حقایق. کدام غم و اندوه، کدام جهل؟ اون غم و اندوهی که داشت فی تلاوتهی عبث، که هنگام جهل به حقایق کأنه سوره عبث و تولا را میخوند. وقتی جهل به حقایق داشت، خب بعد برهان که پیدا کرد، برهان او رو راحت کرد از این عبوس و غم و اندوه جهل به حقایق. ولقد تجلا للذی قد جاء فی طلب القبس، یعنی خداوند تجلی کرد برای حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام که در طلب آتش به کوه طور آمده بود. فرآه نارن و هو نور رون فی الملوک و فی الاسس، اینم باز با تنوینش رو انداخت در مصرع دوم. فرآه نارن، حضرت موسی اون آتش رو آتش دید و حال اون که نور بود، تجلی حق تبارک و تعالی بود، فی الملوک و فی الاسس. مراد از ملوک کمل و اقطاب هستند، کاملان. اسس یعنی شبگرد، مراد از اسس هم متوسطین در سلوک که فی الجمله تصرفی در وجود دارد. نور بود فی الملوک و فی الاسس. و اذا فهمت مقالتی فعلم به انک مبتعث، البته مبتعثه ولی در شعر مبتعث خونده میشه. اینجا اگر اون چه که گفتم فهمیده باشی، اون وقت میفهمی که تویی که اهل کشف و شهود نیستی و دنبال برهانی، فقیری، دستت خالیه. این مطالبی مطالبی است که کشف میخواد. تو هم میتونی بالاخره دنبال کشف و شهود باشی، لوکان یطلب و غیر ذا لرآه و فیه و ما نکس. اگر حضرت موسی غیر آتش رو طلب کرده بود لرآه و فیه حق رو در غیر آتش دیده بود و ما نکس. و خداوند رویگردان نمی شد از اون چیزی که حضرت موسی میخواست و طلب کرده بود. اگه میخواست حق رو در چیز دیگری غیر از آتش ببینه میدید. بعد شارح میفرمایند و انما اورد تو هازل کلامه به تمامهی فی هازل محل لحتوائهی علا مالهو مدخلون تامون فی ما نهنو به صددهی فی هازه رساله فتعمل. من این سخن ابن عربی رو از فصل عیسوی از خصوص الحکم تمامش رو در اینجا آوردم چون محتوی مطالبی بود که دخالت تام داشت در این مطلبی که در مورد نفس رحمانی گفتم سیما نحنو به صددی فی حاضر رساله فتعمل. قال فاوجدت عالم الارواح ای عالم العقول و النفوس فان ظهور الجوده یا ظهور الوجوده فیه اتم من عالم المعانی ثم عالم المثال ثم عالم الاجسام. این فاوجدت ضمیرش میخوره به همون هویت مطلقه ای که بگیرید همینجوری سر به طرف سر رشته چند تا فصل قبل برید، یه هویت مطلقه بود که از اونجا بحث شروع شد، این بحث به اون هویت مطلقه میخوره. پس نتیجه تجلی فیض مقدس تعین دوم اینه که هویت مطلقه ایجاد فرمود موجودات خارجیه رو به ترتیب، اول عالم ارواح مجردات تامه یعنی عقول و نفوس. چرا عالم خارج رو، چرا فیض به خارج آمد، فیض وجود چرا از حد ذات تجاوز کرد به خارج آمد؟ به خاطر این که ظهور جود و فیض حق، فیض حق همون وجود بخشش حق سیره در عالم ارواح که دیگه شروع مراتب خارجه، اتم از عالم معانی که عالم علم ربوبی باشه، به خاطر همون امتیاز عینی و خارجی که پیدا میکنن اشیا در مرحله خارج. ثم عالم المثال سپس عالم مثال رو ایجاد فرمود، ثم عالم الاجسام و در مرحله آخر عالم اجسام رو. و فی هذا العالم تم ظهور الوجود، در مرحله عالم اجسام دیگه ظهور وجود تمام شد، به اوج خودش رسید، چون دیگه موجود به یک مرحله میرسه که محسوس میشه، قابل ادراک حسی است. چرا در این مرحله تم ظهور الوجود؟ فان ظهور تجلی الوجودی کمل و تم عند ایجاد الجرم الاول اعنی محدد الجهات الذي هو العرش الجسماني اذ هو مقام الاستواء في كلام الالهي. چون ظهور تجلی وجود کامل شد و تام شد هنگام ایجاد جرم اول از بالا که همون فلک الافلاک باشه، یعنی محدد الجهات که تعیین کننده جهات اصلی است، یعنی جهت فوق و جهت تحت. الذی هو العرش الجسمانی، محدد جهاتی که عرش جسمانی حقه، عرش در مرحله عالم اجسامه، چون احاطه به همه عالم اجسام داره. از هو مقام الاستواء فی کلام الهی، یعنی این همون عرش در آیه الرحمن علی العرش استوا که خداوند استوا و استیلای بر عرش داره، این همون عرش در اون آیه است، منتها در محدوده عالم اجسام، یعنی مظهر عرش جسمانی حق تبارک و تعالی است. ثم ان ترتیب المعتبر فی کل عالم من هذه العوالم و تفصیل المراتب المحصوره فیها، ضمیر فیها به همون مراتب، و تلخیص الحجج والبراهین فی کل موضع موضع من هذه المواضع قد اشبعنا القول فیها فی کتبنا المعموله فی صناعه الحکمه. سپس ترتیبی که باز معتبره در هر عالمی از این عوالم، عالم ارواح و مثال و اجسام، و تفصیل مراتب محصورتون فیها و تلخیص حجج و براهین در هر مورد مورد از این موارد، اینها رو دیگه ما اشباع سخن کردیم درشون، در کتابهایی که در فن حکمت نوشتیم به اونجا وعده میده مصنف. اقول بعد فراغهی عن تبیین المرتبت الالهیه و ما قبلها، که انشاءالله فردا وقتمون شده، و صلی الله علی محمد.